ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف هشدار داد کنار گذاشتن برجام پیام اشتباهی به کره شمالی خواهد فرستاد. ایران و عربستان واکنش‌های متفاوتی به اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل ابراز کردند. و ایران میگوید به رغم بیانیه پایانی نشست استانبول همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. در 5 بعد از ظهر جمعه 24 آذر 1396، من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کنار گذاشتن برجام به کنترل وضعیت کره شمالی لطمه میزند و پیامی اشتباه به پیونگیانگ خواهد فرستاد. آقای لاوروف در سخنان روز جمعه‌اش در پارلمان روسیه گفت امیدوار است توافق هسته‌ای با ایران نقض نشود، اما به گفته او اگر چنین چیزی روی دهد پیامی به شدت اشتباه به کره شمالی خواهد فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام تصمیم گیری درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره سپرد، اما فرصت 60 روزه کنگره برای اعلام نظر در این باره روز چهارشنبه به پایان رسید و بار دیگر تصمیم گیری درباره برجام به رئیس جمهوری آمریکا محول شده است. نشست خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرد، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. مقام‌های عربستان سعودی ضمن استقبال از موضع آمریکا اقدامات ایران در منطقه را خصمانه و حامی گروه‌های تروریستی خوانده و خواستار رسیدگی شورای امنیت به این موضوع شدند. با این حال نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد کرد و همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست خبری خانم هیلی را با سخنرانی کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره لزوم حمله به عراق مقایسه کرد. سخنگوی حوثی‌های یمن نیز سخنان نیکی هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع بیت المقدس توصیف کرد. در جنگ یمن ایران حامی حوثی‌های مسلح است و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از دولت یمن دفاع می‌کند که در محافل بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همچنان مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد گفت در نشست سران کشورهای اسلامی که 2 روز پیش در استانبول برگزار شد ایران مخالفت خود را با برخی بندهای بیانیه پایانی اعلام کرد. بهرام قاسمی در نشست خبری امروزش گفت ایران درباره برخی اسناد استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی می‌شده اعلام تحفظ کرده است. اعلام تحفظ اصطلاحی حقوقی به معنای پذیرش کلیات یک سند در عین استثناء کردن جزئیاتی از آن است. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی شعارهایش خواستار محو این کشور از نقشه جهان شده است. اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در استانبول برگزار شد و شرکت کنندگان در این نشست در بیانیه پایانی خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی شدند. همزمان با نخستین سالگرد ترور سفیر روسیه در آنکارا، رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند. بنابر گزارش‌ها فرد بازداشت شده که رمضان یوجل نام دارد، یک مأمور سابق پلیس است و پس از بازجویی در آنکارا بازداشت شده است. آندری کالوف سفیر روسیه در آنکارا 29 آذر سال گذشته هنگامی که در یک گالری هنری در حال سخنرانی بود با تیراندازی مردی که شعار می‌داد حلب را فراموش نکنید کشته شد. فرد زارب به دست نیروهای امنیتی در محل کشته شد و مقام‌های ترکیه هویت او را مولود آلتیناش 22 ساله و مأمور پلیس اعلام کردند. در طول ماه‌های اخیر مقام‌های ترکیه از بازداشت چندین نفر از جمله یک تهیه کننده سابق تلویزیون دولتی TRT خبر دادند. در 6 سال جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرده‌اند و ترکیه علیه حکومت سوریه فعالیت داشته است. و استوارد پیچ رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داد کشورهای عضو ناتو با این تهدید روبرو هستند که روسیه با قطع کردن کابل‌های ارتباطی در زیر دریا اینترنت و مبادلات تجاری را دچار وقفه کند. این مقام ارشد نظامی بریتانیا همچنین گفت تمهیداتی برای رویارویی با زیردریایی‌های اتمی و غیر اتمی روسیه اندیشیده شده، اما درباره خطر قطع شدن احتمالی کابل‌های زیر آب هنوز کاری صورت نگرفته است. به گفته این مقام نظامی کشتی‌های روسی چندین بار در نزدیکی کابل‌های ارتباطی بین بریتانیا و آمریکا دیده شدند. روسیه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. همونطور که در خبرها شنیدید، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک نشست خبری در پنتاگون ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر ایران شد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، از او درباره ویژگی‌ها و اهداف سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل پرسیده است. جلیل روشندل:
از لحاظ مکانی که مصاحبه انجام می شد، یک انبار تسلیحات نظامی متعلق به سرویس های امنیت ارتشی بود و هدف این مصاحبه در درجه اول این بود که نشون بده که ایران که تازگی کنگره آمریکا نتونسته به خواست رئیس جمهور در مورد لغو پیمان اتمی اقدام مناسب بکنه، همچنان در حال اجرای عملیاتی است که ناقض روح پیمان اتمی است و اقداماتی است که به اصطلاح بی‌ثبات‌سازی در منطقه نامیده میشه. در واقع اصل قضیه برمیگرده مثلا به مقاله‌ای که آقای ظریف چند روز پیش در نیویورک تایم نوشت. این به نوعی به اون مقاله داره جواب میده که اون فضایی که ظریف مطرح میکنه حالا در عمل برعکسش هست. و علاوه بر اون، خب آقای ظریف هم در پاسخ همین مصاحبه مجددا با توییتی واکنش نشون میده که من مشابه این نوع نمایش رو، اسمش رو گذاشته نمایش رو، دیدم قبلا در 2003 وقتی جنرال کولین پاول در مورد آغاز جنگ 2003 با عراق صحبت میکرد. اما همه اینها نشون میده که به هر صورت روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
ظاهراً اقدامات مشابهی نیز در لبنان به ایران نسبت داده میشه که موجب واکنش اسرائیل هم شده. در مورد اظهارات اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، چه نظری دارید؟
اینطور به نظر میرسه که اسرائیل در صدد این هستش که دست کم یک کمربند امنیتی به شعاع 40 کیلومتر برای خودش فراهم بکنه، بخصوص با توجه به اوضاع سوریه و جنوب لبنان. این کمربند امنیتی خود به خود بخشایی از نقاطی از لبنان رو شامل میشه که حزب الله با همکاری ایران در اونجا کارگاه‌های ساخت موشک داره و اسرائیلی‌ها معتقدن که اونجا رو اگر بخوان میتونن تحت عملیات نظامی خودشون قرار بدن. و از طرف دیگه واکنشی که ما از آقای محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، میشنویم که به زودی در این نقاط در واقع تثبیت میشه وضعیت ما و همینطور مسئله یمن رو مطرح میکنه، نشون میده که این کنش به واکنش ها و این عدم اعتماد ها بیپایه نیست و در واقع هیچ کدوم از این اظهارات ازش بوی خوشی به مشام نمیرسه.
با توجه به واکنش عربستان سعودی به اظهارات خانم هیلی و بیانیه سازمان ملل، آیا باید منتظر پیگیری قضیه توسط این سازمان باشیم؟
عربستان سعودی به دنبال توجیه جنگ یمن هست که تا به حال به نتیجه نرسیده. اما نکته‌ای که در حرف عربستان سعودی هست، اشاره است به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که در اون گزارش دو بخش از هم کاملا مجزا شده. بخش فعالیت‌های اتمی ایران رو کاملا تأیید کردند، اما در مورد فعالیت‌های موشکی ایران تردید نشون داده شده و علاوه بر اون گفته شده، برای اولین بار است که به این نحو گفته میشه که اروپا، در واقع آلمان، بریتانیا و آمریکا مشترکاً ایران رو برای آزمایش ماهواره سیمرغ که در تابستون امسال صورت گرفت مثل انگشت اتهام به طرفش دراز میکنن و این ماهواره هم نوعی موشک بالستیک میدونن که قادر کلاهک اتمی رو با خودش حمل بکنه. همه اینها بار دیگه قطعنامه 2231 سازمان ملل که در زمان تصویب برجام مطرح شد دوباره زنده میکنه. این که کدوم یک از طرفین بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و این که آیا این همه این قضایا زمینه مناسبی است که برای اینکه بره به شورای امنیت، شاید وقت باید بگذره تا بتونیم به طور قاطع بگیم، ولی این رو هم میدونیم که در شورای امنیت به هر حال چین و روسیه دو تا از پنج عضوی هستن که حق وتو دارن. بنابراین خواست آمریکا برای اینکه بتونه یک رأی از شورای امنیت بگیره با موانع بیشماری روبرو هست، ولی همه اینها نشون میده که در حال این کنکاش و این استکاک به بالاترین اوج خودش در حال حاضر رسیده و ادامه خواهد داشت.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا بود، در گفتگو با همکارم رویا ملکی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این خنگش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
برنامه ملاقات سری برنامه است که در هر شماره از اون به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی میریم. یک ملاقات دیگه با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه آماده است، همراه با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می‌کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، هم اکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
از شما سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید.